بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آنی که تأسیس اصل در مسئله حجیت زن تمام شد و ثابت شد اصل عدم حجیت زن نه، حالا ببینیم از این چه چیزهای استثناء شده است، کدام یک از امارات حجت است. اولین اماره‌ای که قائل به حجیتش شدن ظواهر الفاظ است. مرحوم صاحب کفایه خصوص ظواهر الفاظ کتاب و سنت و موضوع بحث قرار داده. آیا واقعا موضوع بحث فقط ظواهر کتاب و سنته یا نه از این وسیع‌تر است؟ ظاهر این است که احتیاج ما به حجیت ظواهر الفاظ منحصر به کتاب الله و سنت نبیه و ائمه علیهم السلام نیست. یه موارد دیگری هم هست ما احتیاج به حجیت ظواهر داریم. مثل چی؟ مثل وصیت‌نامه ها یک، وقف‌نامه ها دو، اقرارنامه ها سه، عهدنامه ها و عقدنامه ها چهار، اسناد معاملات کلن پنج. خیلی جاست که ما احتیاج داریم به حجیت ظواهر. در اینجا هم الفاظ در میانه، عقدنامه رو میارن پیش انسان، مضمون این عقدنامه آورده بودن، عقدنامه نوشته بود مثلا 15 مثقال طلا به قیمت 15,000 تومان. آقای معنیش چیه؟ طلا باید بدن یا پول باید بدن؟ موندن توش. میگیم نه، وقتی قیمت تعیین کردن معنیش این است معیار پول است. اگر قیمت تعیین نکنن همون تلاس، هرچی قیمت بره بالا یا پایین، یه عقدنامه اینطوره، یه وقتنامه. لازال مردم وقتنامه هایی که توش بحث می شود می فرستن خدمت آیون فقها ها و سوال می کنن محتوای این وقتنامه چیه، و لازال وصیت‌نامه ها محل بحث واقع می شود می فرستن خدمت فقها ها و از اونها استفتا می کنن محتوای این وصیت‌نامه چیه. البته این مربوط به موضوعات نه احکام، قبول داریم. ظواهر کتاب و سنت مربوط به احکامه، ولی این مثالهای پنجگانی رو که زدیم مربوط به احکام نیست، مربوط به موضوعاته. ولی ما سابقا عرض کردیم در موضوعات پیچیده هم به فقیه باید مراجعه کرد. احیانا اینطوریه دیگه، غیر از احکام گاهی در موضوعات هم به فقها مراجعه میشه. عرض کردم این سیره جاریه است بین مسلمین که عهدنامه‌ها و عقدنامه‌ها و وصیت‌نامه‌هایی که درش شبهه واقع میشود این متنش رو میفرستن و استفتا میکنن، اونا هم جواب میدن، نمیگن مربوط ما نیست، اونا هم جواب میدن، مردم هم عمل میکنن. ولازال سیره مسلمین بر این بوده و بر این هست. خب حالا به خود ضرر حکم شر وقتی باشد، یا ضرر یا نه، ضرر یا نه، هر چی میخواد باشه. خیلی وقتی میگن 15 تومن رایج روز، یعنی فی کل یوم، معنی لفظ اینه، پول اوله، فرق نمی کنه. اگر بالا بیاد پایین بیاد هر کدامش باشه همون. بگذرم، این واضح. بنابراین منظورم این جمله بود، موضوع بحث تنها الفاظ کتاب و سنت نیست که در کلام مرحوم صاحب کفایه آمده است، بلکه موضوع بحث الفاظ و جیت ظواهر الفاظ است در یه نطاق گسترده که شامل می شود غیر ظواهر کتاب و سنت، ولو اینا در باب موضوعات نحکام، ولی در اینها هم مراجعه به فقها می شود. قبلا بحثش رو کردیم که میگن فقیه دخالت در موضوع نمی کنه، در موضوعات واضحه دخالت نمی کنه، در موضوعاتی که همه اهل فهم آنن دخالت نمی کنه، ولی در موضوعاتی که تخصصی داره مربوط به فقیه دخالت می کنه. بسیار بله، ولی فقیه چون شب و روز به ظواهر کتاب و سنت سر و کار داره، به ظواهر الفاظ و این بحث الفاظ اصول سر و کار داره، فقیه بلا اشکال در فهم ظواهر تخصصی پیدا کرده. ولی در جاهایی که مشکل است فقیه یه نوع تخصص خاصی داره، چون شب و روز کارش اینه، کسی که کارش دائما با حجیت ظواهر است، با یه عوامی که در تمام عمرش یه نامه برش نیامده که خواسته باشه و حجیت ظاهر اون رو بفهمه، خیلی فرق میکنه. بگذارم عرض کردم سیره مسلمین بر این از اول میکنن، آقایون هم همه قبول کردند و معلوم میشه این واقعا یک بنای خون که دیگه محدودتر میشه. معنیش این از ظهور کتاب و سنت هم همه جاش نه، ظواهر کتاب و سنت حجت است در خصوص احکام، این که دیگه بدتر میشه. ما میگیم نه، معنی بسیتر. بسیار خون، این عنوان بعد. و اما اصل مطلب، آیا ظواهر الفاظ حجت است؟ بلا اشکال که حجت است، اصل مسئله مورد اتفاق همه است. همه قبول دارن ظواهر الفاظ حجت است، در خصوصیات آن و جزئیات آن بحث است، اما در اصل و جیت ظواهر لا خلاف ولا کلام اجمالا. حالا دلیل بر این مسئله چیه؟ مسئله اتفاقی. بسیار خوب، دلیل چیه؟ یک دلیل است که خب خیلی آوردن، مرحوم صاحب کفایه هم آورده، و اون بنای عقلا، بنای عقلا بر حجیت ظواهر است. درسته، عقلا بنا بر حجیت ظواهر دارن و شارع مقدس هم امضا کرده این بنا عقلا رو، نهی از آن نکرده، خودش هم عمل کرده. این یه دلیل معروفی است که خیلی آوردن. ولی دلیل دومی هم می شود برای این مسئله ذکر کرد، و اون از طریق قاعده عدم نقض غرض. ما سوال میکنیم روز اول برای چی این الفاظ وضع شد؟ ها، غرض اولیه از وضع الفاظ چی بود؟ شکی نیست که غرض اولیه از وضع الفاظ تفهیم و تفهم بوده، تفاهم عقلا فیما بینشون بوده، غرض اولیه این بوده. حالا آیا اگر بخوان ظواهر حجت ندانن تفهیم و تفهم میشود؟ این تفاهم برقرار میشه؟ همه جا برن به الفاظ صریح قناعت کنن، قطع داشته باشن، ظواهر حجت نباشه، قطع داشته باشن، آیا نقض غرض لازم نمیاد؟ بلا اشکال که نقض غرض حاصل میشود. چرا؟ علتش این است که خب غالب الفاظ قطعی نیست، الفاظ بعد از اون همه تقییدات و تخصیصات و مجازات و بعد از این بساطی که بر سر الفاظ هست آمده، ظواهر چیز نصوص قطعیه در باب الفاظ کمه، و اگر بخواهن عقلا فقط به قطعیات عمل کنند و به نصوص عمل کنند در باب الفاظ، اون قرضی که داشتن از تفهیم و تفهم از بین میره. و چون نقض قرض میشود اسکار کنیم، پس قائل بشویم به این که ظواهر حجت و الا نقض قرض. یا در واقع این استدلال بسیار او همون منشأ دلیل میشه، همین منشأ رو یه وقت مسبب ما دلیل قرار میدیم و سبب دلیل قرار میدیم. در صورت ما میتوانیم گاهی سراغ نتیجه بریم، گاهی سراغ علت آن بدویم. با آن علت این است که اگر ظاهر الفاظ حجت نباشد نقض قرض میشود از وضع الفاظ. بسیار، تا به اینجا اصل مطلب ثابت شد. منتها در اینجا مرحوم شیخ در دورر یه بیانی داره و توضیح در اینجا دارد که اون بیان رو عده‌ای ندارد. واصلش این است، ایشون می فرماید در صورتی که دو چیز ثابت بشود انسان یقین به مراد متکلم پیدا می کنه. دو چیز اگر ثابت بشود انسان علم پیدا می کنه. اول کون المتکلم فی مقام البیان، بدونیم متکلم در مقام بیان مرادش، یه نیست در مقام بیان می خواهد تمرین کنه، به زبان تازهی دارد می خواهد تمرین بکنه، یا می خواهد صدای بلندگو رو امتحان کنه، یا میخواد ببینه سینش واز شده یا واز نشده. الفاظی میگه، اسحاق میگه به قول بعضی ها، که ببینه سینه واز شده یا نه. در مقام بیان نیست. اگر در مقام بیان نباشه که هیچ، اما یقینا در مقام بیان باشه. یه مقدمه است. و مقدمه دوم هم این است که یقین به عدم قرینه داشته باشیم، عدم القرینه. حالا یقین تعبیر نکنید، بگید کون المتکلم فی مقام البیان، یه مقدمه، عدم القرینه مقدمه دو. اگر هر دو قطعی شد، کون فی مقام البیان قطعی است، عدم القرینه هم قطعی است، اگر هر دو قطعی بشود در اینجا چه خواهد شد؟ در اینجا قطع به مراد متکلم حاصل می شود. پس کون المتکلم فی مقام البیان قطعیون، و ها کذا عدم القرینه هم قطعیون علی خلاف ظاهر، قرینه اقامه نکرد. از اینجا قطع پیدا می کنیم به مراد. چرا؟ علتش این است اگر واقعا این ظاهر مراد متکلم نبوده باشد، این متکلم نقض قرض کرده. ایشون میگه منحصر به حکیم هم نیست، غیر حکیم هم این کار نمی کنی، شخصی حکیم هم نیست. در این حال تو در مقام بیان بودی، بر این همه قامه نکردی، چرا خلاف ظاهر معنی مجازی اراده کردی؟ حکیم هم نباشی. اصلا این تضاد داره، تناقض داره. کنت فی مقام البیان و بیان نکردی، نمیشه. مرادت هم معنی مجازی بود و بیان نکردی. اصلا این دوتا با هم جمع نمیشود، چه حکیم باشد چه غیر حکیم بوده باشد. نمیشود کسی در مقام بیان باشه، اراده معنی مجازی و خلاف ظاهر بکند و قرینه هم اقامه نکنی، این نمیشود. بله؟ میخواد الغا شبه کنه، پس در مقام بیان نیست. معنیش نیست در مقام بیان، معنیش در واقع ما داریم میگیم اگر کسی واقعا در مقام بیانه و واقعا هم مقام قرینه نکرده، میشه واقعا خلاف ظاهر رو اراده کرده باشد و قرینه هم نگفته باشه، و حال این که در مقام بیانه محاله، که حکیم باشه غیر حکیم، این تناقض داره، این تضاد داره، با هم نمیسازیم. پس اگر این دو مقدمه در باب ظواهر الفاظ احراز قطعی بشود، علم قطعی به مراد متکلم پیدا میکنیم بر طبق ظاهر، که این ظاهر مراد قطعیش. و اما شک کرد هل هو فی مقام البیان او لیس فی مقام البیان، هل هناک قرینتون ام لیس هناک قرینه، شک کردیم آیا اصلی در اینجا داریم یا اصلی نداریم. نسبت به مقام بیان که میگن اصل، بنای عقلاس به این که هر متکلمی در مقام بیان، بعد یه کسی بگه آقا من در مقام بیان نبودم، من میخواستم ببینم بلدم سخنرانی بکنم و حرف بزنم، نه بلد نیستم، من میخواستم خنجرم رو امتحان بکنم، اینا چیزی نیست که عقلا بپذیرند. مسلم این است که متکلم اصل این است که در مقام بیان است. در مقام بیان نبودن باید ثابت بشه. کل متکلمین ظاهر حال این است که در مقام بیان این ظاهر هم جد. پس یه اصل عقلایی داریم و این اصل عقلایی این است که کل متکلمین فی مقام بیان، مگر خلاف اون ثابت بشه. و اما اگر شک در قرینه کنیم، آیا در اینجا اصلی داریم که بهش اتکا کنیم؟ بله، اونجا هم اصل، ولی اصلی که در اونجا جاری می شود چه اصلی؟ این در لابلای کلمات مختلفه، مرحوم شیخ هم در رسائل نه در اینجا ظاهرن، در جای دیگری شاید داشته باشه. بس در این است که آیا اصالت و ظهور حجت است یا اصالت و عدم القرین. نه، فرق این دوتا چیه؟ ثمرش اصالت و عدم القرینه، یعنی هر کجا شک در قرینه کردیم بنا میذاریم برای این که نیست، با اینم بنا عقلاست، بنا میذاریم که در اینجا قرینه ای نیست. اصالت و ظهور میگه من کار به قرینه ندارم، من میگم طبیعت لفظ اقتضا دارد که این معنا اراده بشه، که موضوع رهش بر وفاق طبیعت لفظ باید جلو دارم. حتی معلومه خود شیخ در دلال مثال میزنه، این مثل قاعده امکان در باب حیزه، میگن کل دم یخرج عن المرأة فهو دم حیزه، کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن. چرا؟ چون طبیعت زن سالم اینه دیگه، زن سالم دمی ازش خارج نمیشه غیر دم حیز، استعاذه عدم سلامت طبع زنه، گروه و جروح عدم سلامت طبع زنه، طبع زن این است که دمی که از او خارج میشد غیر دم نفاس که محل بحث نیست و دم طبیعی هست، دمی که از او خارج میشود دم حیز است. بنابراین که این قاعده امکانی که در باب حائض قائل هستن، این اخذ به مقتضای طبیعت سالم زن، اینم طبیعت لفظ اقتضا میکنه از ظهور در معنی رو، ما چیکار داریم به اصل عدم قرینه؟ خب دقت کردی؟ فرد نان علازاری در صورتی که شک در قرینه کنیم به نوع بر عدم میزنیم، ولی آیا از باب اصالت عدم القرینه یا از باب اصالت و ظهور؟ خیلی جاها میرسن به این درجه دیج میشن، اصالت و ظهور چه فرق داره با اصل عدم قرینه؟ اصل عدم قرینه یعنی شک کردیم قرینه مجازی است، بنابر عدمش میذاریم. اصالت ظهور این است که طبیعت لفظ اقتضا دارد که این معنی مراد باشد، و ما مطابق طبیعت مادامی که چیزی بر خلاف طبیعت ثابت نشود اخذ به طبیعت میکنیم و بنای عقلا بر این معنی است. حالا ثمره عملی چیه؟ بله؟ عقل به طبیعت یعنی اینی که موضوع الهی همین مراد قرینه نیست. ما چیکار شما قرینه رو ثابت کنیم؟ موضوع اله از لفظ اسد حیوان مفترسه، مفترسه، چون حیوان مفترسه است موضوع اله همونه، ما به موضوع اله عمل میکنیم، شما ثابت کنیم خلاف شو. طبیعت این لفظ این است که مراد حیوان مفترسه، چیکار قرینه داریم؟ قرینه رو شما ثابت کنیم. حالا اجازه بینم ثمره اینو من بگم، ثمره این دعوا کجا ظاهر میشه؟ بگیم رد میشه. آیا الهذا ثمرتون عملیه؟ شما اصل عدم قرینه را متکا قرار بدهیم یا اصالت و ظهور را تکیگاه قرار بدیم؟ آیا ثمره در اینجا در عمل هست یا فقط یه بحث علمیه؟ در جواب گفتن بله ثمره عملیه داره، ثمره عملیه داره. کجا؟ اونجایی که کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه، کلام محفوف اوفه به ما یحتمل قرینیه. مثال واضحش همونی که در باب الفاظ داشتیم، بعد از عام، بعد از چند تا عام یه مخصص میاد، تعقب المخصص و جملن اکرم النحویین و الصرفیین و المفسرین و الفقه ها و المجتهدین الا الفساق من ها. آیا الا الفساق میخوره به آخری یا میخوره به همه؟ نسبت به آخری مسلم، نسبت به بقیه چی؟ محفوف به ما یحتمل القرینیه. این مثالیست برای محفوف به ما یحتمل القرینیه. الا الفساق ممکنه به همشون بخوره، ممکنه فقط به آخری بخوره. آخری قدر مطلقاً بقیه هم محفوظ به ما یحتمل القرینیه. اینجاست که بین اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه ثمره ظاهر می شود. اگر قائل به حجیت اصالت و ظهور باشیم میگیم آقا عام ظاهر است، مادام این که خلافی ثابت نشده طبیعت عام عموم نحوی این همه هست، چرا فسا خارج بشه؟ صرفی این همه هست، چرا فسا خارج بشه؟ فقط آخری فسا ازش خارج میشه، بقیه طبیعت عموم عموم است، باز عمل. اگر اصالت ظهور معیار باشه، طبیعت کلامو میگیریم ظهور در عموم داره، مخفوف بودنش هم لطمهی به چیزی نمیزنیم. اما اگر پایه روی اصل عدم قرینه باشه، اینجا اصل عدم قرینه جاری نمیشه. ما در قرینه شک نداریم، در قرینیت موجود شک داریم، نه در وجود قرینه. ما در قرینیت موجود شک داریم، لا فی وجود القرینه. پس اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست. خب اونو باید ثابت کنیم، اونو باید ثابت کنیم، نه اونو باید ثابت کنیم. اینجا قرینه هست، شما میگید اصل این است که این پشت سر این جمل واقع نشده. خب واقع شده دیگه، احتمال داره این قرینه باشه، یحتمل قرینه باشه. پس باید بگید دو تا اصل داریم، یه اصل عدم القرینه، یه اصل عدم القرینیت الموجود، اونم منوط به این است یه اصل و قلائی هم باشه. نه، اصل و عدم، اصل و عدم القرینه یه مطلبه، اصل عدم قرینیت. اصل عدم القرینه اونجاییست که در اصل وجود قرینه شک داره، نه در قرینیت موجود، در اصل وجودش. اما اونجایی که یه چیزی موجوده در قرینیت شک دارید، این داخل دست عدم القرینی، این باید بگید از عدم قرینیت الموجود شد. وقتی شک کردیم از عدم قرینیت الموجوده. حالا بله
باعث اجمال میشه.
ها کی باعث اجمال میشه؟ یه همون ثمره است. ان قلنا به اصالت ظهور باعث اجمال نمیشه، ثمره همینه. اگر اصالت و ظهوری باشیم باعث اجمال نمیشه، اگر اصالت عدم قرینه باشیم باعث اجمال میشه. اصلا این که گفتن مجمل میشه یا نمیشه منوط بر همین دعواست. تجربه حالا حق کدامه؟ معطل نکنیم دیگه. همین است که در اون جایی که محفوظ به ما یحتمل القرینه است و قلام عمل نمی کنن و جد نمی کنن. اگر محفوظ بوده باشد به ما یحتمل القرینه یک کلام مجمل عمل نمی کنن. معلومش از عدم قرینه است. پایه روی از عدم قرینه است.
وقتی که از عدم
قرینه است چه چیز
موجود؟
اینجا یک چیزی موجوده. شک داریم در قرینیت موجود، اصل عدم قرینیت موجود به ناقلا نیست. در اونجایی که در اصل وجود قرینه شک بشود اصلا نمیدیم چیزی هست یا نیست اونجا. اما اگر چیزی هست در قرینیت شک داریم یا اصل نداریم، نداره. این دیگه مراجعه به بنای اقلا باید کرد. در هر صورت آن که از بنای اقلا ما میفهمیم که اگر راجعنا بنا الاقلا مراجعه کنیم بگیم کلامیست محفوف به ما یحتمل القرینیه، مثل این که مولا گفته اکرم العلماء الا بعضهم. بعض نمیدونیم دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، صد تا، همه این کلام رو مجمل میدانند. به اصالت و ظهور قناعت نمی کنن، میرن سراغ اصل عدم قرینه و اصل عدم قرینه هم در اینجا جاری نمیشه، چون قدر مسلم از اصل عدم قرینه اونجاییست که در اصل وجود قرینه شک کنید، نه در قرینیت موجود. اگر در قرینیت موجود شک کنید اصل عدم در بنا اقلا جاری نمیشه. خب حال جنبندی کنیم چی شو؟ ندیده این شد زواهر الفاظ حجت. دلیل بر حجیت بنا و قلاست. قاعده نقض قرض هم هست که در واقع سرچشمه بنا و قلاست. و بعد بحث در این آمد که ظواهر مبتنی بر دو مقدمه است، یکی کون المتکلم فی مقام البیان و دیگری هم عدم البیان. اگر عدم البیان خلاف، اگر این دو مقدمه قطعی باشد نتیجه قطعی است. اگر شک کردیم آیا اصلی داریم یا نه، گفتیم در هر دو اصل داریم. اصل کون المتکلم فی مقام البیانه و نسبت به قرینه هم اگر شک کردیم اصل عدم قرینه است. و اون دعوای اصل عدم قرینه و اصالت و جیت ظهور را هم حل کردیم. تا به اینجا حجیت ظواهر اصلش محکم شد. بعد در اینجا اختلافاتی که در جزئیات مطرح است، سه تا اختلاف داریم در جزئیات در باب حجیت ظواهر، نه در کلی، در جزئیات، در خصوصیات سه تا اختلاف داریم. اولین اختلاف در این است که آیا حجیت ظواهر مقید است به ظن شخصی بر وفق ظاهر، یعنی واقعا ظنی هم داشته باشید، یا مقید نیست. اختلاف دوم در این است که آیا حجیت ظاهر مخصوص است به مقصود به افهام، من قصد افهامه، آیا این حجت است برش یا نه حجیت مال همه است، ام از من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه، که این هم در خطابات مشافهه اثر میذاره که در خطابات مشافهه اگر گفتیم مقصود بالافهام حاضرین مجلس تخاطبن و کسانی که بیرون از مجلس تخاطبن مقصود به افهام نیستن و چون مقصود به افهام نیستن نسبت به اونا حجت نمیشه. این دعوا نتیجه داره در خطابات مشافهه و در جای دیگه هم در وصیت نامه ها و نامه ها گاهی اینا مخاطب شخص خاصی باشه یا مثلا در خطابی نامه‌ای برای متولی نوشته باشد، متولی شخص خاصی بوده باشد، معلوم نیست دیگران بتوانند به اون عمل کنن، اثر خیلی داره. الان میام بر میگردم، الان بر میگردم، فرست دارم میگم. سه تا اختلاف. و اما اختلاف سوم در حجیت ظواهر کتاب الله است. آیا ظواهر کتاب الله حجت است مستقلن یا نه؟ اخباریین میگن نه، مستقلن حجت نیست، مقید است به تفسیر معصومین علیهم السلام. اگر تفسیر معصومین نباشد مستقلن حجت
نیست.
یعنی چه؟ نه، همون شک در قرینه است دیگه، شک در این که قرینه آورده می آورد نمی آورد، شک در وجود قرینه است، عدم قرینه جاری میشه. اونا همینطوری اصل عدم قرینه، همه اینا می افته در همون بس قبلی به اینجا نمی عرضم. دقت کنین این سه تا اختلافه که اینا رو باید دونه دونه بحث کنیم. اول برگردیم سراغ اختلاف اول، آیا حجیت ظواهر مقید است به ظن به وفاق ام لا؟ در اینجا سه قول یا سه وجه هست، ثلاثه اقوال او ثلاثه وجوه. اول قول کسانی هست که میگن مقید به ظن به وفاق، ظواهر وقتی حجت هست که ظن هم وقتش باش، این وجه اول. وجه دوم این است که مقید به عدم ظن بر خلاف، بر وفاق اگر ظنی نداری لااقل ظن به خلاف هم نداشته باش، عدم ظن به خلاف. این دوم. سوم این است، نه مقید به اون نه مقید به اون، میخوایی زنی به وفاق داشته باش یا نه حجت، میخوایی زنی به خلاف داشته باش یا نه حجت. زن شخصی معیار نیست ابدا، اینا بحث زنون شخصی بود. در حجیت ظواهر زن شخصی معیار نیست. یه قول چهارم هم هست اینو که بعد میگیم، حالا بگیم اربعه تقوال میشه. تفسیر نیست که محقق نائینی رضوان الله علیه داده بین کلماتی که در مقام احتجاج است، مولا و عقل احتجاج، و بین کلماتی است که در مقام احتجاج نیست، میان مولا و عقل نیست، میان دو شریک است. نامه هست به قول ایشون تاجری برای تاجری نوشته و نرخ اجناس و به اصطلاح سکه و لیره و طلا و دلار و اینها رو در نامه مشخص کرده است. این غیر از مقام مولا و عبده، ایشون فرق میذاره. در اون اولی میگه مقید به هیچ قیدی نیست، مقام احتجاج مقید به هیچ قیدی نیست، اما در غیر مقام احتجاج باید ظن قوی داشته باشیم. اطمینان پا میذاره بالا، از زن اعلا مراتب زن شون میگه، اعلا مراتب زن، از اطمینان بالمراد. و شاهد شمین از تجاری به دیگری نامه بنویسه در باره اسعار و قیمتها، مادامی که اطمینان به مفاد نامه پیدا نکنه عمل نمی کنه. آدم از این چهار تا ببینیم کدام یک قائل بشیم. اعتبار زن به لفاق، زن در اینجا زن شخصیه، اعتبار عدم زن به خلاف شخصی، عدم اعتبار اصلا زن شخصی مطلقا، چهارم تفصیل بین کلماتی که در مقام احتجاج بین مولا و عبد است، اونجا هیچ قید و شرطی ندارد، با اونجایی که غیر مقام مولا و عبد است در اونجا چرا یه قید و شرطی دارد. باید اعلا مراتبه زن حاصل بشه. حالا این اقوال اونهایی که قائلن به قول سوم که قول اول دوم هر دو میزنه، دلیل به هم به ناقلا آوردن، ما باید برگردیم و اصل دیگه، همیشه در فروع که شک میکنیم باید شکمونو با چی برطرف کنیم؟ با اون اصول کار. اصل و جلیت ظواهر از کجا گرفتیم؟ از به ناقلا. برگردیم همونجا، باید برگردیم همونجا، حجیت ظواهر از هر کجا گرفتیم برگردیم به اونجا بینیم قید شرطی داره یا نداره. مرحوم شیخ میگه قید شرط نداره، مرحوم آخون میگه قید شرط نداره، رسائل کفایه هر دو میفرماین قید شرطی نداره. دلیل چیه؟ به نوع غلا، غلا احتجاج میکنن، مولای و عبدش دستور بدهد به این که فلان برنامه رو انجام بده، امروز برو فلان طلب رو وصول کن. عد نرود. چرا نرفتی؟ من گمان کردم مرادتون از امروز یعنی با سرعت، خصوص امروز مرادتون نبوده، یعنی به زودی فردام بشه، بس فردام بشه، عیب نداری. من زن مطابق ظاهر پیدا نکردم یا زن خلاف پیدا کردم. اگر عبد هرچی داد و فریاد بزنن که آقا من زن شخصی مطابق ظاهر پیدا نکردم، زن و خلاف، هیچ وقت اینها رو نمیپذیرن. اگر لفظ ظهور دارد مؤاخذه میکنن عبد رو، اگر غیر از این باشه همه عبدها فرار میکنن، همه باید به نصف بهشون صحبت کرد. اگر بازار صحبت میکردیم بگید آقا من میدونید که دیر باورم، من زنی پیدا نکردم به کلام شما، هیچ کس عمل نمی کنی، هیچ عبدی به کلام مولاش عمل نمی کند و بله، نمیشه، درست نمیشه در مقام احتجاج. اگر مقید زن شخصی بشه همه چیز رو هم میریزد و خراب میشه، میرام میشه. بعد ازا بنای عقلا بر این معناست که زن شخصی رو هیچ دخالت در حجیت ظواهر نمیدن، حجیت ظواهر به قوت خود باقی است و زن شخصی دخالت نداره. دلیل چیه؟ همون بنای عقلا که ریشه بود، همون نقض غرضی که ما گفتیم که ریشه است، نقض غرض لازم میاد. هیچ مولایی با عبدش دیگه نمیتواند صحبت کنه، تعجب کرد. بسیار، این دلیل قائلین به عدم اعتبار زن شخصی. تا اینجا حق با این است، واقعا همینه. بنا عقلا این است که پای زن شخصی را چه به وفاق چه به خلاف در مسئله حجیت ظواهر نمیان نمیارن. اگر بیارن تمام برنامه های عبید و موالی و احتجاجات و عقلایی همه ایران میشه، همه از بین میره، همه نقض غرض میشه. ولی آیا این تفسیر محقق ناینه چطوره که ایشون میگه بیان فرق بذاریم، بگیم اونجایی که پای احتجاج در میانه است زن شخصی کاربردی نداره. اقلا احتجاج میکنن به زواهر، آقا ما نوشتیم این کارو بکنه امروز، برو دنبال این کار. نرفتیم، من خیال میکردم مرادتون از امروز چیه، خیال میکردم چنان زن شخصی و رفاق نداشتم، زن شخصی و خلاف داشتم، گوش به این حرفای مفت نمیدهم. خیلی خوب، اما در غیر موارد احتجاج، همیشه موارد احتجاج نیست. مثلا مولایی ببخشید تاجری به قول ایشون به تاجر دیگر مکتوبی نوشته و در مکتوب اسعار رو بیان کرده که سعر فلان چیز و نرخ فلان چیز چنین است چنان است. این تا اعلی مراتب ظن رو پیدا نکنه، اطمینان پیدا نکنه، عمل نمیکنه. ظن شخصی به خلاف داشته باشد عمل نمی کنه. ایشون همچه ادعایی دارد ولی این ادعای محقق نائینی ثابت نیست. حالا تاجر تو مثالی که ایشون زدن برای مسئله پول خیلی احتیاط میکنه، او یعنی ولی چنان نیست. معمول این است که به ظاهر عمل میکنن، ظن شخصی بر خلاف و بر وفاق و امثال اینها رو معیار نمیگیرن. ظاهر این از فرقی نکنه بین مقام احتجاج، چون دو رقم که دیگه الفاظ وضع نشده، ظاهر از ظاهر حجت دیگه. حالا مقام احتجاج باشه یا غیر احتجاج، مثال ایشون مال جاهاییست که مسائل حساسی در خطره که احتیاط میکنن، پول است نه جان است که بتونن آسان بدن، خب اونجا احتیاط میکنن. خب بکنن. بله؟ نه من میگم فرقی نمی کنه، هر دو حجت. کارهای معظم تمام امارات اشکال داریم، یعنی الحدود تدعا به شبهات، القصاص تدعا به شبهات، همه چیز از امارات از کار میفته در مسائل مهمه، اختصاصی نداره به ظواهر الفاظ. اون یه بحثیه که اگر واقعا من میخوام خون کسی را حکم اعدام در باره کسی صادر شد و این لفظ یه خورده به اصطلاح ابهام مختصری داره، جای دیگر بود حجیت ظواهر بود، اما اینجا خون ریختن با حجیت ظواهر مشکله، باید حکم قاضی صریح باشه. خب باب دماغ و باب نفوس و امثال اینا اون یه چیزیست که کل امارات در اونجا لنگه و تدلع الحدود به شبهات هم معنیش همینه. اونا رس نکنید، اونا یه حساب جدا دارن. بس در همین کارهای معمولی هست ما میگیم لا فرق بین اینجا و بین اونجا. بعد یه جمله من عرض کنم و این بحثمون رو تمامش کنیم، بحث امروز رو. نه یمکن هنا تفصیل و آخر، که این قول پنجم میشه، ما بگیم تفصیل دیگری کام کن و آن این است اگر ظن شخصی برخلاف مستند به یک چیزی باشد که برای هر کس میگی یا برای اغلب اشخاص ظنی پیدا میکنه، مستند به چیزی باشد که اون مستند برای دیگران هم ظن آوره، ظن
نوعی به خلاف
نوعی نیست، شخصیه. بله این شخصیه، نوعی نیست، برای شخص من پیدا میشه، برای شخص شما هم پیدا میشه، برای سومی که پیدا نمیشه هیچی، من کار به اون ندارم. حالا اسم زن نوعی بذاری، اون حال بحثی من ندارم. زن نوعی به خلاف صحبت این است که لفظ ظاهره، اما من نگاه میکنم میبینم این لفظ یک کلمهی بغلش نوشته شده که این کلمه رو دست به هر کی میدی شک میکنم. توجه داری؟ یا مثلا کاغذ کاغذی هست که این کاغذ وضع خاصی داره، سخن سخنیست وضع خاصی داره. خلاصه شما این ظن شخصی که ادعا میکنین، این ظن شخصی شما متکی بشود به چیزی که قابل ارائه است. این حتی در مقام احتجاج هم ممکنه عقل بگه آقا من نگاه کردم دیدم این نامه که ایشون نوشته یه همچین ابهام و اجمالی درش هست، بله یه قلم خوردگی داره، همون قلم خوردگی باعث چیز شد، کما این که در اسناد گاهی یه دونه قلم خوردگی که پیدا می شود همون مبهم میکنی، ظنی پیدا میشه، چی میشود؟ ها، قرینه مجازیت نیست. اونی که ما گفتیم این بود که قرینه مجازیت باشه. قرینه ای میشود که ما با وجود اون نمیتوانیم ظنی پیدا میکنیم که این مراد نیست. و لیس من قرینه المجاز، در این حال از قرینه مجاز هم نیست. خلاصه ظن شخصی یه وقت مستند به یه سندی است قابل ارائه. من به این صورت بیان میکنم، ظن نوعی بگیم، ظن شخصی مستند به سندی است قابل ارائه، این جلو حجیت ظواهر میگیره ولو ظاهر هم باشه. ظهور داره، ظاهره، لفظی است موضوع لفظ داره، درست؟ اگر چنین بوده باشد ما میتوانیم جلوش بگیریم، اما اگر مستند به قرینه، به شاهدی چیزی نباشه. قرینه که میگم قرینه مجاز، منظورم نیست که کلام ایشون پیش بیاد. در اینجا ما نمیتوانیم احتجاج بر مولا بکنیم اگر مستند به چنین سندی نباشد.